خوش اومدید
به جلسه دوم از بحث انقلاب 57 ایران. همونطور که می‌بینید این دفعه اسلایدها رو آوردم و فعلا هم که پروژکتور خوب کار می‌کنه. جلسه قبل صحبت راجع به مقدماتی صحبت کردیم و گفتم که این مقدمات چند قسمت‌های مختلف داشت. گفتم راجع به کلن مراجعی که هست برای انقلاب 57 ایران، گفتم کتاب‌های زیادی نوشته شده، چه از طرف جمهوری اسلامی، چه از طرف آکادمیا، دانشگاه‌ها و مراکز به اصطلاح تحقیقی، به خاطر اینکه انقلاب 57 ایران یکی از مهمترین وقایع به اصطلاح نیمه دوم قرن 20 بود و یا اواخر قرن 20 بود و تحقیقات زیادی راجع بهش شده و نکاتی که به اصطلاح هر کدوم از این بخشای از ادبیات، چه اونایی که آکادمی نوشتن چه اونایی که جمهوری اسلامی نوشته رو توضیح دادم. گفتم از بین چیزایی که وجود داره یه لیستی من بیشتر از همه ازش استفاده کردم، اینجا براتون لیست کردم. فکر کردم که به حال اینا علارغم این که هر کدومش به اصطلاح اون روی کرد اون نگاه به تاریخ ویژه خودشونو دارن، منتها در ضمن اطلاعات خوبی راجع به کلن جامعه ایران انقلاب 57 و غیره وجود داره. از جمله اشاره کردم به کتاب آصف بیات به اسم کارگران و انقلاب در ایران که ندیدم فارسیش منتشر شده باشه. بذارم کتاب خیلی خوبیه، اطلاعات بسیار خوبی توش هست که جای دیگری نمیتونیم پیدا کنیم. زحمت زیادی کشیده این اطلاعات جمع کرده. اگر گفتم خود رویکردش به مسئله یه مقدار زیادی تحت تأثیر به اصطلاح نوعی از نگاه به مارکسیزم، خودش سعی کرده مارکسیستی توضیح بده قضیه رو، منتها مثل بخش اعظم اون نویسندگانی که تو آکادمیا تو دانشگاه های امروز دنیا بیشتر هم به زبان انگلیسی راجع به انقلاب ایران می‌نویسن، اینا کسانی هستن که یا سمپات بودن یا فعالین چپ ایران بودن کلن و در نتیجه اون با هر چندم سعی کردن تصریح بکنن یا نکنن اون رویکرد عمومی رو به کل جامعه دارن. خدا آصف بیات سعی کرده که به اصطلاح ابجکتیو بررسی کنه مسئله رو، منتها هنوز اون رگه به اصطلاح شبیه راهکارگر اینا رو داره، نگاهش هست به این انقلاب، منتها علی‌رغم این به اصطلاح اطلاعات خوبی توش هست. کتابای دیگه هم هست اینجا، قبلا هم راجبش صحبت کردم. شاید کتاب دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره بکنم یا مرجع دیگه، خاطرات یاد الله خسروشاهیه. به نظر من یکی از بهترین مراجع که نظیرش نیست از دید یک کارگری وقایع انقلاب رو اونطوری که میدید اون وقت و بعضن الان بهش نگاه میکنه تصویر میکنه، که فرق میکنه تماما با تصویری که فرض کنیم که جمهوری اسلامی از انقلاب 57 میده یا حتی تصویری که چپ از انقلاب 57 میده، فرق میکنه و اطلاعات خیلی خوبی توش داره، نگاه خیلی خوبی هست. کتاب دیگه ای که شاید خوب باشه این کتاب آخری مال چغیری به اسم منشأ قفقاز، روس و قفقازی چپ در ایران، که برمیگرده باز به دوره انقلاب مشروطه، که تو بحث تاریخچه احزاب سیاسی ایران، تاریخچه چپ ایران، یه دونه سخنرانی که داشتیم من مفصل راجع بهش صحبت کردم که تأثیراتش خیلی خوب بود، به خصوص تأثیرات سوسیال دموکراسی روسیه روی انقلاب مشروطه رو خوب توضیح میده. در حال راجع به اینا صحبت کردیم، گفتیم که اهمیت این که و یا روی کردی که اینجا یا نگاهی که امروز ما به انقلاب یا این سخنرانی سعی میکنه به انقلاب 57 داره اینه که نگاه کنه میگه چرا اینجوری شد که شد و چگونه این اتفاق افتاد و چه درسایی برای امروز طبقه کارگر ایران داره وقتی به اون انقلاب نگاه میکنه. و طبقه کارگر ایران از اون انقلاب، از اون اتفاقات باید چه بیاموزه امروز، چه خاصیتی براش داره. و به علاوه به نظر من یکی از لااقل هدفهای مهم این سخنرانی اینه که نشون بدم طبقه کارگر ایران از تبیین چپ، تبیین امروز چپ راجع به انقلاب 57 چی باید بیاموزه و چگونه باید این تبیین رو کنار بذاره. تبیینی که امروز کل چپ مجموعاً وقتی نگاه میکنین از حک به خودش میگه چپ. من چپ رو به یه عنوان خیلی عامه، کسی که سعی میکنه جامعه رو طبقاتی توضیح بده، به این معنی خیلی عامه بدون بار، به اصطلاح بدون بار خاص خطی دارم میگم، استفاده بکنه. وقتی تبیینی که میده اینه که جامعه شلوغ شد، تظاهرات خیابونی شد، اسلامی ها اومدن سوار شدن. چرا اسلامی ها سوار شدن؟ به خاطر اینکه بی بی سی سوار جنبششون کرد و بعدم انقلاب شد و بعدم انقلاب سرکوب شد. این تصویر به نظر من تصویر درستی نیست. این تصویر تصویریه، تو سخنرانی قبل بیشتر راجعش صحبت کردم، این تصویریه که خیلی اختیاریه و مطلقاً به نگاه نمیکنه به اینکه توی جامعه ای کدوم جنبش ها هستن و کدوم جنبش ها شانس دارن. و نمیشه جنبش یکی بیاد، بی بی سی یا من یا شما یا هر کی دیگه بیاد یهو یه جنبشی رو سواری انقلابی بکنه. همچی چیزی محاله، این مخالف قانونمندی مارکسیستی حرکت جامعه است، اختیاری نیست. و این رو باید برش فائق اومد. راجع به متد صحبت کردیم، گفتیم که متدی که ما به این انقلاب نگاه میکنیم یا به هر انقلابی نگاه میکنیم یه متد مارکسیستی باید باشه. اول توضیح دادم متد مارکسیستی چیه، گفتم نمونه شو، یا من سعی کردم این متد رو تو بحث انقلاب روسیه، تو بحث بررسی انقلاب، اون بحثی که تحت عنوان منشویزم و لنینیزم، اونجا سعی کردم به کارش ببرم و نشون بدم که چجوری باید به این وقایع نگاه کرد. و توضیح دادیم که وقتی که به این به یه وقایع جامعه نگاه میکنیم خیلی رسمه که یا به شخصیت ها نگاه، شما کتاب های آکادمیک رو نگاه کنیم راجع به تاریخ ایران یا هر جای دیگه ای از کشورهای دنیا، آکادمیک چپ، آکادمیک غیر چپ، راست، وقتی نگاه میکنیم یا حتی گروه های سیاسی نگاه میکنین، تاریخ رو بر اساس حرکت احزاب توضیح میدن. بهترین حالتش، بدترین حالتش اینه که به شخصیت ها بهم میکنن. مثل تاریخی که شما امروز رو هیستوری چنل رو نگاه کنین، وقتی که همش راجع به جنگ دوم و در واقع هیتلر چنله، همش راجع به اینکه هیتلر یه آدمی پیدا شد که این کارا رو کرد و دیوانه بود و به اصطلاح سادیستیک بود و میخواست آدم ها رو بکشه، حتما میخواست بذاره تو کوره آدم سوزی. اینو نگاه از این زاویه توضیح میده، توضیح نمیده که چجوری شد فرض کنیم تو دهه اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 میلادی جامعه آلمان فاشیسم جامعه آلمان رو تصرف کرد، همونطوری که اسلامی ها جامعه ایران رو تصرف کردن. فکرن آرمانن بخش زیادی از طبقه کارگر آلمان سوسیال دموکراسی که اون وقت انقلابی ترین سوسیال دموکراسی تو اروپا بود جا گذاشتن، رفتن فاشیست شدن. چرا این اتفاق افتاد و چرا هیتلر این مطمئنه، چرا کل سرمایه‌داری آلمان رفت پشت هیتلر و چرا بخش زیادی از خود سیاست انگلیس این بود که هیتلر رو آلترناتیو میداد و غیره و غیره. اینا رو توضیح نمیده، برمیگرده به شخصیت ها. اینا دیگه سطحی ترینه، منتها کسی که میخواد یه ذره عمیق تر بشه وقتی نگاه میکنیم از احزاب شروع میکنه، این حزب این کار کرد، اون حزب این کار کرد، خوب یا بد. حزب بلشویک اینجوری بود وقتی که راجع به انقلاب روسیه حرف میزنه، یا حزب دموکرات آمریکا اینجوری، حزب جمهوری خواه اینطوری، یا توی ایران این حزب این کار کرد، اون حزب اون کار نکرد و غیره و غیره. وقتی به منتباز این جواب نمیده چرا این احزاب این کارا رو میکنن، چرا میتونن یه کارایی رو بکنن و چرا نمیتونن یه کارای دیگه رو بکنن. پشت گفتم سوالی که به عنوان یه تحلیل علمی مثل هر علم دیگه، پشت یه بررسی یه واقع اجتماعی اینه که مثل هر تحلیل علمی که به شما جواب میده چرا، یا جواب چرا رو میده و چگونه، هاو این جواب نمیده. چجوریه میشه الان مثلا فرض کنید تو ایران یه جنبش بردهداری راه بیفته بعد خودشو تبی بی سی هم بره پشتش خودشو تسری بده به سر خودشو سیطره بده به سر جامعه ایران؟ فکر نمی‌کنم کسی اینو قبول بکنه. ولی چرا؟ گفتم اینجاست که برمیگردیم اون وقت برمیگرده مثل تحلیل مارکسیستی برمیگرده پایه های این تحلیل رو میسازه. ماتریالیزم تاریخی مارکس از این پایه ها شروع میکنه. بشر بنا به غریزش فرقش با حیوان، این یه چیز خیلی فاکتوال میشه ثابت کرد علمی، همه علوم هم امروز دیگه میگن بشر فرقش با حیوان اینه که همیشه سعی میکنه که یه دنیای بهتری برای نسبت به دنیای امروزش بسازه. مهم نیست که این دنیای بهتر خیالیه، واقعی، ارتجاعی، انقلابی، هر چی هست، اینش فعلا کاری نداریم. میخواد زندگی رو بهتر بکنه، میخواد زندگی خودش رو بهتر بکنه، در نتیجه یه تصویری از یه دنیای بهتری میده. بهشت، اولین دنیای بهتری که میبینیم بهشته، دنیای بهتریه، توش چوب عسل هست، شیر هست، نمیدونم این تصویر مریض مرد سالارانه سکسی از بهشت هست، حوریایی که هر شب باکرن، فردا شبش دوباره باکرن. اینا بخش مشترک همه این مذاهب و بخش مشترک یه دنیای بهتره. منتها از بین این دنیاهای بهتر یه بعضی هاشون هستن که به اصطلاح ممکنن. چی این چیز رو ممکن میکنه؟ چه چیزی یه دنیای به اصطلاح یه تصویری از اون دنیا رو ممکن میکنه، چه چیزی ناممکن میکنه؟ شیوه تولیده. ببینید وقتی که یه جامعه سرمایه‌داری حاکمه، شما نمیتونیم بیان یه جنبشی بسازین که بردهداری رو میخواد بیاره، هر چندم یه تصویر خیلی اوتوپیکی از اون دنیای بردهداری بدین، نمیشه، نمیگیره. نمیگم ممکنه جنبش‌های ارتجاعی کوچیک، حالا بعد اشاره میکنم به خود طیف این جنبش اسلامی تو تاریخ سیاسی ایران، یه جنبش‌های خیلی ارتجاعی باشن که مثلا فرض کن قدیم بردهداران یا کسایی که خیلی آرزو دارن بردهداری بیاد، یا فئودالیسم بیاد. حالا بردهداری خیلی پرته، ولی فئودالیسم برگرده تو ایران، اینو بسازن. منتها این جنبش نمیتونه اون جامعه رو به اصطلاح بگیره دنبال خودش و اون جنبشش عملی کنه، به خاطر اینکه تو چارچوب اون روابط تولیدی، تو چارچوب اون شیوه تولیدی ممکن نیست. در اینجا جنبش هایی که شانس دارن، ضرب اول فقط شانس دارن، اینه که تو چارچوب اون شیوه تولیدی اون ممکنه. ممکنه فاشیزم تو چارچوب سرمایه‌داری ممکنه، هیچ ایرادی نداره، اتفاق افتاده، جای مختلف از آمریکای لاتینش تا اروپاش اتفاق افتاده، تا ایتالیاش تا اتفاق افتاده، مشکلی هم نبوده. مشکلی که براخره اتفاق افتاده. یا فرض کنین که جنبش مشروطیت، جنبش کلن ضد استبدادی، اتفاق اینجور ممکنه. بهشت اونه که سلطنت اینجوری نباشه، همه با هم بر شعار انقلاب فرانسه، آزادی، برابری، برادری، این شعار انقلاب فرانسه بود دیگه. ممکنه. برابری منظورت چیه؟ اگه برابری منظورت برابری در مقابل قانون، آره ممکنه. برابری برخورداری از نعمات زندگی نه، ولی برابری قانونی ممکنه. جنبش این شانس داره که اون به اصطلاح افقی که میده ممکنه تو اون چارچوب. و این جنبش وقت تو چارچوب نیروهای مولده معنی پیدا میکنه، خارج از اون شما نمیتونین توضیح بدین چرا یه جنبش های توی جامعه عروج میکنه، چرا یه جنبش های عروج نمیکنه. خیلی شانسی میشه هر انقلابی. شما اگه به کتابای آکادمیک راجع به انقلابای مختلف دنیا برگردین نگاه کنین، میبینین که برعکس علوم، علم بنا به تعریف قابلیت تأمینه. یعنی شما وقتی یه انقلابی رو بررسی میکنین، اگه علمی بررسی کنین، یه نتایجی ازش میگیرین که قابل تعمیمه به سایر انقلابا. همطور که یه پدیده فیزیک رو وقتی نگاه میکنین، نتیجه گیری علم، اگه بررسی علمی بکنین، نتیجه گیری که ازش میکنین، نتیجه گیری به واقعی انقلاب و واقعی پدیده های فیزیکیه، وگرنه اون علم نیست. و یعنی یه امپریزم ساده مورد به مورد که فضای کل چپ و راست آکادمیا و غیر آکادمیا امروز دنیا رو گرفته که هر انقلابی رو پای خودش یه داستانی داره و هیچ قابلیت تعمیمی نمی‌بینیم که آها این انقلاب روسیه این فاکتورا رو میگه و از این ما این نتیجه گیری رو میگیریم که به جای دیگه هم قابل تعمیمه. اینو نمی‌بینیم. توی این مورد هم همینطوره. و در نتیجه وقتی برمیگردیم این چراها رو میپرسیم، مارکس اینجا وارد قضیه میشه. مارکس برعکس هگل که حاله میده به اصطلاح درون و شناخت خود آدم و اون خرد مطلق و اون به اصطلاح کل پدیده رابطه علیه بین واقعیات رو هگل میبینه، منتها وقتی علتها رو میخواد توضیح بده برش میگردونه به خرد مطلق و اون نقش خرد، نقش ریزن در تاریخ. کتاب مشهورش نقش عقل در تاریخ میگه، نقش ریزن عقل بیشتر فارسیش معنیه یه جور مغز و اینا رو میگه. مارکس فرقش اینه، برمیگرده میگه نگاه کنیم به شیوه تولیدی تو جامعه فئودالیسم یه جنبش های ممکنن، تو جامعه برداری یه جنبش های دیگه، جامعه سرمداری یه جنبش های دیگه ای که برمیگرده اون وقت به طبقاتی که تو اون شیوه تولید وجود دارن و اون طبقاتی که تو اون شیوه تولید وجود دارن، نقشی که دارن، افقی که میسازن. و گفتم که من وقت این که این جنبش ها ربط دارن به طبقات، بازم برعکس برداشت عمومی چپ که راست روده احزاب و آدم ها رو، حتی تک آدم ها رو وصل میکنه به یه طبقه ای، مارکس این نمیگه، یه واسطه ای داره، یه واسطه ای هست به اسم جنبش. به خاطر اینکه هیچ طبقه بر نمیگرده بیاد بگه مثلا من بورژوازی هستم، میام راجع به چگونگی استثمار کارگران، دنیایی که در آن از کارگران زیر یوغ ما هستن حرف بزنم، اینجوری حرف نمیزنه. در واقع کارگر هم اینجوری حرف نمیزنه. جنبشی میسازن که جواب اون به اصطلاح دنیای بهتر ممکن اون زمان خودشونه. یعنی راجع به همه چی توش حرف میزنن، راجع به رابطه آدم ها با هم، راجع به رابطه زن و مرد، راجع به بچه، راجع به سیاست، راجع به اقتصاد. مجبورن یه مجموعه کمپلکسی از کل اینا رو بدن تا بتونن به عنوان یه جنبش تو عرصه جامعه اظهار وجود بکنن. وقتی شما نگاه کنین بورژوازی لیبرالیزم داره که متفکر داره، شاعر داره، راجع به همه چی حرف میزنه، راجع به همه چی بلا استثناء، از هنرش گرفته تا رابطه اقتصاد و سیاست تا رابطه طبقات با هم، راجع به همه چی حرف میزنه. این قدرت رو میده که اون وقت یه ایمیجی، یه تصویری جلو جامعه قرار میده که قابلیت جذب داره. وگرنه شما فقط راجع به تک ایشوی حرف بزنید میشین کمپین، دیگه جنبشی نیستین. یه کمپین راجع به یه چیز خاصی، کمپین سرنگونی هستین، کمپین حق زن هستین، که حق من هیچ ایرادی نمیبینم آدم هر کدوم از اینا باشه، ولی اون جنبش نیست. این جنبش ها هستن که تصویر عمومیتری رو از دنیای موجود میذارن جلو جامعه، و این تصویر اون وقت طبقاتیه. و گفتم خواست من محک طبقاتیش این سوالات پایه ازش بکنیم. بگی تو این دنیای بهتر شما آیا ممکنه آدمی کار نکنه از قبل مایملکش خرج زندگیشو بده، سرمایه داشته باشه؟ من کار نمیکنم، سهام یه جایی رو دارم، زندگیمو میگذرونم. من میتونم زمین داشته باشم اجاره بدم به دهقانی که روش کار کنه، بعد سهیم بشم تو برداشتش از اون تولیدش تو روستا. آدم میتونه مزد بده، یکی میتونه تو این سیستم مزد بده و یکی مزد بگیره. اینا اون وقت خصلت‌های مشخص طبقاتی. اگه جواب به این که کسی میتونه تو اون جامعه بهترش، اون دنیای بهترش یا هر چی که هست مزد بده و کسی مزد بگیره و کسی میتونه بالقوه از قبل مایملکش، از قبل مایملکش زندگیشو بگذرونه، نه از قبل کار، اون جواب جوابیه تو چارچوب بورژوازی. مهم نیست میخواد همه رو ملی کنه میخواد نکنه، اونا پدیده‌های جانبی ترن. میخواد نصفش دولتی باشه نصفش خورده، میخواد فقط خورده بورژوازی به اصطلاح این خاصیت داشته باشه، بورژوازیش همش دولتی باشه مثل بسیا یه دوره هرچی صنایع بزرگ بود، شرکت ها سرمایه بزرگ بود، دولتی کردم دکوندار ولی بود، یا کارگاه کوچیک بود. اینا هنوز خصلت بورژوایی اون جنبش رو تعیین نمیکنه. این چیزی که تعیین میکنه جواب پایه‌ای به رابطه بین کارگر و سرمایه دار، کار و سرمایه، مزد و مزده و مزد بگیر تو جامعه. اگر این رو وقت نگاه کنین، اون وقت میبینین که جنبش هایی که تا کنون تو فاصله، من اینجا بحثم راجع به انقلاب 57، انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، وجود داشتن همه جنبش های بورژوایی هم چون توی سیستمشون همه اینا جوابش عالیه با یه قید و شرط های آره است. یکی میگه که باید ملی کنیم دولتی کنیم، ولی آره شما اگه خونه داشته باشی میتونی اجاره، اگه از باباتون خونه بهتون درست رسیده باشه یا مادرتون، میتونین اجاره بدین، از قبال اون اجاره بتونین که کار بکنین زندگی بکنین. مثال دارم میگه سطحی ترین و پایه‌ای ترین سطحش اون رابطه، رابطه بورژواییه. به اینه شما وقت نگاه میتونین بکنین، به این جنبش ها تشخیص بدین که حالا برمیگردیم به تاریخچه جنبش ها بین دو تا انقلاب، تشخیص بدین که خصلت طبقاتی این جنبش ها چیه، نه از روی این که برعکس مثلا یکی مثل آبراهامیان که میاد لیست میکنه. کتاب آبراهامیان هم جز اون مراجعی بود که من براتون دادم، براتون فارسیش هم در اومده احتمالا خوندین، لیست میکنه ترکیب طبقاتی رهبری حزب توده و از این نتیجه میگیره که اینا ربطی به طبقه کارگر داشتن یا نداشتن. این تعیین نمیکنه. مارکس رو اینکه باباش اشراف بوده یا پولدار بوده یا تا بخش زیادی از زندگیش از قبل کار نکرده، از قبل درآمد به اصطلاح خانوادگیش گذرونده، تعیین نمیکنه. از طریق جوابی که به این مسائل میده تعیین میکنه. این رو باید دقت کرد. و گفتیم که اون وقت این جنبش ها از خودشون احزاب میدن، یه جنبش یه حزب تنها نداره، احزاب به شدت متفاوتی دارن که سایه روشنه مختلف این جنبش ها رو نمایندگی میکنن. شما جنبش ناسیونالیستی رو بگیرید، احزاب به شدت متفاوتی داره، حتی با هم جنگ میکنن. شما جنبش ناسیونالیستی مثلا کردستان رو نگاه کنید، جنبش ناسیونالیستی خیلی جای دنیا رو نگاه کنید. ناسیونالیستن، هیچ کدومشون ادعایی ندارن که سوسیالیستن یه چیزی هستن، با هم جنگ میکنن، هر دوتاشون هم ناسیونالیستن، هر دوتاشون هم به یه جنبش تعلق دارن. میخوام بگم تعدد احزاب، یه جنبش احزاب مختلفی رو از خودش میده بیرون. نه تنها یه به اصطلاح رابطه طبقاتی سرمایه‌داری، جنبش های مختلفی از لیبرالیسم تا فاشیسم تا رفورمیسم تا همه چی از خودش میده بیرون، بلکه هر کدوم از این جنبش ها احزاب مختلفی رو از خودشون میدن بیرون. اون چیزی که اینا رو به هم به اصطلاح متصل نگه میداره یا کنار هم قرار میده تو دنیای واقعی، اون تعلق اساسی ترینش تعلق طبقاتیشونه به اون جنبش های طبقاتی، و بعدم تعلق جنبشیشونه. ناسیونالیست های کرد بالاخره وقتی پای حفظیز بیاد کنار هم قرار میگیرن. اینه اون چسبشون، نه اینکه مولا مصطفی آدم بدی بود یا مثلا فلانی آدم خوبی بود، اون یکی پرت بود یکی غیر پرت بود. این آره کنار. اون وقتی احزاب سیاسی تازه جا باز میکنن برای اینکه شخصیت ها آدم به عنوان فرد توش نقش بازی کنه، و تو چارچوبی که یه حزب نشون میده به اصطلاح تعیین میکنه، تو چارچوب کل طیف از راست، نمیدونم حالا راست و چپ یه معنی به اصطلاح بار سیاسی داره، منظورم این نیست، منظورم از نهایت این ورش بالاخره یه حزبی خودش یه طیفی رو از خودش، همیشه هر حزب اینطوریه، یه طیف کلی رو از اون آرماناش نمایندگی میکنه. حزب فاشیست هیتلر رو تنها نمایندهش نبود، اگه هیتلر نبود لابد یکی دیگه بود، ممکن بود آدم نسوزونه، یا به روسیه حمله نکنه، یا ناپلئون اگه به روسیه حمله نمیکرد شاید اون بلا سرش در نمیاد. نقش شخصیت مهمه، منتها شخصیت ها تو چارچوب اون وقت اون داده های اون حزب یا حد اکثر اون جنبش عمل میکنه. اگه اینا رو از هم تفکیک نکنیم، تاریخ یکی رو میذاریم جایی تاریخ دیگه، اون رابطه علی، رابطه علیتی، چی باعث چی میشه، چی محدوده حرکت یه چیز دیگه رو تعیین میکنه، رو قاطی میکنه و تبدیل میشون وقت ناچاران نمیتونین جواب چرا رو بدین. ما نمیتونین وقتی جواب چرا دیروز رو نداریم، نمیتونین جواب سیرهای محتمل آتی رو بدین. چه سیرهایی ممکنه؟ چون چرا رو نداریم، قابلیت تعمیم نداریم تو این سیستم.